محمد الله الطاهرين ولعنة الله على المجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وذلك ضرورة أن حكم العقل بالبراءة على مذهب الأشعري لا يجدي من ذهب إلى ما عليه المشهور من الأدبيات بل من ذهب إلى ما عليه غير المشهور لاحتمال أن يكون الداعي إلى العام ومصلحته على هذا المذهب إذن هو ما في الواجبات من المصلحة وكونها أنطاقا كلام ما در مسئله دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی بود. گفتیم که بعضی ها در این دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی قائل به احتیاط عقلی شده هم گفتن براحت عقلی جاری نمی شود و حکم عقل در این مسئله احتیاط است. قائلان به احتیاط دو دلیل داشتن، یک دلیلشون تمسک به علم اجمالی کردن و دلیل دیگر اونها تمسک به غرض کردن. می گفتن ما می دانیم در دوران هم بین اقل و اکثر یک غرضی وجود دارد، نمی دانیم آن و غرض مولا با اتیان اقل تحقق پیدا می کند یا با اتیان اکثر. در اینجا عقل میگوید باید غرض مولا را تحصیل کنیم و ما اگر اتیان به اکثر کردیم یقین داریم که غرض مولا حاصل میشود، اما اگر اتیان به اقل بکنیم بر ما یقینی حاصل نمیشود. مرحوم شیخ در رسائل بر این دلیل دو اشکال وارد کردند. اشکال اولشون این بود، فرمود تمسک به دلیل غرض برای کسانی خوب است که احکام را تابع مصالح و مفاسد در مأمور به می دانند، ولی اگر کسی قائل به مصلحت و مفسده اصلا نشود، مثل اشاعره که میگن احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، این دلیل غرض برای اینها به درد نمی خورد، یعنی احتیاط بر اینها واجب نمی شود بلکه اینها می توانند براءت جاری کنند. چون شما احتیاط رو با چی می خواهد ثابت کنید؟ با غرض. اشعری اصلا غرض و مصلحت را قبول ندارد. پس بنابراین طبق مبنای اشاعره احتیاط جاری میشه یا براءت جاری میشه؟ بله براءت جاری میشه دیگه، چون ما احتیاط را با غرض میخواهیم درست کنیم، اونا اصلا غرض را قبول ندارد، پس احتیاط از بین میره. رو مبنای اشاعره براءت جاری میشه و هاکذا. اگر کسی قائل به مصلحت و مفسده باشد اما مصلحت و مفسده را در خود امر و نهی بداند، نه در مأمور به و در منهیون، هم این هم همینطور، این هم مثل اشاعره میشه توجه برمودی. یعنی این آقا هم احتیاطی میشه یا براءتی میشه؟ براءتی میشه. پس بنابراین اشکال شیخ این بود، این دلیل غرض احتیاط را علا جمیع المبانی ثابت، بلکه رو مبنای اشاعره براءت، رو مبنای کسانی هم که غیر مشهور عدلیه، این اونهایی که مصلحت را در خود امر و نهی میدانند نه در مأمور به و منهی و عنه، رو مبنای اینها هم باز چی میشه؟ براءت. این اشکال اول شیخ. خب بحث امروز ما، صاحب الکفای از این اشکال جواب میدن، میفرماید این که شما گفتید بنابر مبنای اشاعره براءت جاری میشود، جواب صاحب کفای از این اشکال اول شیخ، میفرماید این که شما گفتید رو مبنای اشاعره براءت جاری میشود، خب اون براءت بر مبنای اشاعره برای کسی که مذهب مشهور عدلیه را قبول کرده که فایده ای نداره. یعنی شما شیخ اعظم مبناتون چیه؟ همون مبنای مشهور ادلیه هست. ولو دلیل قرض رو مبنای اشاعر ناتمام باشد و اشاعر براعتی بشن، اما شما شیخ انصاری که اون مسلک را نداری و کسانی که همین مسلک را دارند، پس بنابراین این اشکال شیخ به دلیل قرض اشکال تمامی نیست، به خاطر اینکه اگر چه اشاعر براعتی بشن، ولی ما که مبنای اونها را نداریم، ما مبنای چیه؟ مشهوره؟ طبق مبنای مشهور عدی ما باید احتیاطی بشیم دیگه، خود شیخ هم باید احتیاطی بشه. پس بنابراین این دفاعی که شیخ کرده از اشاعره دفاع کرده است، نه از خودت. خود شیخ که مبنای اشاعره را قبول نداره، خود شیخ همین مبنای مشهور عدیه را قبول داره. سلم نام مبنای اشاعره بله، دلیل غرض فایده ای نداره، اما شما شیخ که مثل اشاعره نیستید، که شما مثل مشهور عدلیه هستید. بنابراین شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف فرمود این دلیل شما اشاعره را شامل، میگیم بله اشاعره را شامل نمیشه، ولی شما را که شامل میشه، شما شیخی مثل ما فکر میکنید، شما مبناتون در باب احکام شرعی این از شیخ و بسیاری از قبول از علما که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد در معمول رو برن، خود شیخ هم همین را میگوید. پس این اشکالی که شیخ کردن به خودشون وارد میشه، چون خودشون همین مبنا را دارن. اگه شیخ مبنای اشاعره را دار، خب حرفش تمامه، یا آقا ما اصلا اون مبنا را داریم، این دلیل شما به درد ما نمیخوره، ولی شیخ خودش همین مبنای ما را داره، یعنی نظر شیخ هم همون نظر مشهور عدلیه هست. روی مبنای مشهور عدلیه دلیل غرض تام بود یا ناقص بود؟ بله، رو مبنای مشهور عدلیه دلیل مرض مشکلی داشت یا نداشت؟ خب شیخ هم که همین مشهور را قبول داره. صاحب کفایه میفرماید حتی، دقت کنید، حتی دلیل مرض روی مبنای غیر مشهور هم مفید است. مبنای غیر مشهور عدلیه، مبنای غیر مشهور چی بود؟ میگفتن احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است، ولی مصلحت و مفسده که در خود امر است، نه در مأمور به. صاحب کفایه میفرد رو این مبنا هم میشود احتیاط درست کرد، یعنی کسانی که مسلک غیر مشهور را قبول کرده اند، بر اون مبنا هم میتوان دلیل غرض را تمام کرد. چجوری تمام کنیم؟ ببین این کسانی که گفتند احکام تابع مصالح و مفاسد در خود امر و نهی هستن، اینطور بگیم، بدیم مصلحت در خود امر هم به خاطر مصلحت در مأمور به است. درسته که احکام تابع مصالح در خود امرن، اما مصلحت خود امر از کجا به وجود آمده؟ چرا میگیم در امر مصلحت است؟ به خاطر اینکه در مأمور به مصلحت است. از کسانی که دقت کنید صاحب کفایه چی میگه، کسانی که مسلک غیر مشهور را گفتن، میتونیم کلام اونها را هم برگردانیم به مسلک مشهور. غیر مشهور چی میگفتن؟ میگفتن احکام تابع مصالح و مفاسد در خود امر و نهی است. میگیم خب چرا مصلحت در خود امر است؟ به خاطر اینکه مصلحت در مأمور است، چون در مأمورم به مصلحت است، پس در امر کردن به او هم چیه؟ در امر کردن به او هم چیه؟ مصلحت است. پس بنابراین کسانی که مبنای غیر مشهور را گفتن، سخن اونها را هم میتوانیم برگردانیم به همون مبنای مشهور. وقتی که به اون مبنا برگرد، دلیل غرض نسبت به اینها هم چیه؟ تمام میشه. فقط اشاعره هست که دلیل غرض اینها را شامل نمیشه. خب شامل نشود، اشاعره براعتی بشود، ما که اشعری نیستیم، که ما یا مبنای مشهور را داریم، ببین یا مبنای در مبنای مشهور که کاملا واضحه دلیل غرض مشکلی نداره، در مبنای غیر مشهور هم میتونیم اینم برگردانیم مبنای مشهور، بگیم آقایونی که گفتن احکام تابع مسائل و مفاسد در خود امره، اینطور میگویند که این امر مصلحت دارد، زیرا
زیرا مأمورم به مصلحت دارد. چون در مأمورم به مصلحت است، پس در امر به این هم چی حاصل می شود؟ مصلحت حاصل می شود. بعد از این که این سخن را می فرماید، یه فهمی می گوید زاوید، فهم که این توجیه اخیر ما درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه کسانی که قول غیر مشروع را گفتن، گفتن ما اون قول مشروع را قبول نداریم، تصریح کردن که ما اون قول را قبول، چطور ما از اونها به اونها برگردانیم؟ صاحب کفایه قول غیر مشروع را برگردان به قوله، یعنی اینایی که میگن مصلحت در امره، اگر ازشون بپرسیم چرا هم مصلحت داره، میگن به خاطر اینکه در مأمورم به مصلحت وجود داره. یعنی مصلحت در امر برمیگردد به مصلحت در مأمورم، یعنی لازمش اتحاد القولین، یعنی این قول با اون قول یکی بشه. در حالی که کسانی که قول مشروع را قبول کردن گفتن ما قول مشروع را قبول، این قابل بازگشت نیست، ما این قول را به اون قول برگردانیم، تصریح کردن که مصلحت در مأمورم به را ما قبول نداریم، مصلحت در خود امر است بدون اینکه به مأمورم به برگردد. پس با توجه به اینکه غیر مشهور تصریح کردن که ما مصلحت مشهور را قبول نداریم، نمیتونیم این قول را به او برگردانیم، پس بنابراین روی قول غیر مشهور هم براءت جاری میشه. خلاصه کلام، خلاصه جوابی که صاحب کفایه به شیخ میدهن این است که میفرماید درست است که بر مبنای اشاعره این یک، و بر مبنای غیر مشهور این دو، براءت جاری میشه. ولی بر مبنای مشهور چی جاری میشه؟ بگید چی جاری میشه؟ اختیار. و شیخ چون مبنای مشهور را قبول کرده، پس خود شیخ باید قائل به احتیاط بشه، خود مرحوم شیخ مبنای مشهور را داره. پس این که اشاعره براءتی میشن به نفع شیخ فایده ای نداره، سودی به حال شیخ نداره، چون مرحوم شیخ که مسلک اشاعره را نداره. هاکذا مرحوم شیخ مسلک غیر مشهور را هم نپذیرفته. مبنای مرحوم شیخ همون مبنای مشهور است که احکام تابع مصالح و مقاصد هستند. در کجا؟ در امر یا در مأمورم به؟ در مأموره. خب هر کسی این حرف را بزنه باید احتیاطی بشود، شیخ هم همین حرف را میزند، پس مرحوم شیخ باید چی بشه؟ دلیل غرض روی نظر شیخ تمام است و این اشکال اول مرحوم شیخ بر دلیل غرض واره. ها با تمام کلام فی الجواب عن الاشکال الاول. و اما اشکال دوم این مهم، مرحوم شیخ به دلیل غرض اشکال دومی فرمون این که شما گفتید تحصیل غرض بر مکلف واجبه، در اونجایی تحصیل غرض واجب است که امکان داشته باشد تحصیل غرض، هر کجا که تحصیل غرض امکان داره مکلف واجب است که این غرض مولا را باید تحصیل کنید. اما در دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی تحصیل غرض برای مکلف امکان ندارد، بنابراین غرض را باید بذاریم کنار. خب چرا تحصیل غرض امکان ندارد؟ بحثایی که بیرون گفتیم. شیخ میفرماید به خاطر اینکه در دوران بین اقل و اکثر ما یه جزئی داریم که در اون شک داریم، مثلا نمیدانیم آیا استعاذه جزء صلات هست یا نه، اگه نباشه میشه اقل، اگر باشد میشه چی؟ اکثر. حالا اون جزء مشکوک، مثلا فرض کنید استعاذه، خب ما احتمال میدهیم این جزء مشکوک که همون استعاذه است در غرض مولا قصد وجه مدخلیت داشته باشه. قصد وجه هم که معنا کردیم، یعنی این جزء را که میاری باید مشخص کنی واجب است یا مستحب است. قصد وجه یعنی اون وجوب یا استحباب اون شی باید معلوم بشه. خب ما نسبت به این استعاذه شیخ میفرماید احتمال میدهیم که قصد وجه در غرض مولا دخالت داشته باشه، یعنی قصد وجوب یا قصد استحباب. خب ما الان نسبت به این جزء مشکوک اگه بخوایم قصد وجه بکنیم امکان نداره. چرا؟ چون اگر بگیم این استعاذه واجب است یا بخوایم نیت استحباب را بکنیم، ما که نمیدانیم، مثلا شک داریم، مشکوک است برای ما. اگر بخوانیم قصد وجه بکنیم ممکنه تشریح باشه، چون ما که نمیدانیم شارعین واجب کرده یا نه، مستحب هست یا نه، اینا رو نمیدانیم. پس اگر قصد وجوب یا قصد استحباب بکنیم مستلزم چی میشه؟ تشریع میشود. یعنی اسناد یک حکمی به واجب که اصلا نمیدانیم شارع این را گفته یا نگفته. اگر بگید نه قصد وجوب نمی کنیم، قصد استحبام هم نمی کنیم، استعاذه را همینطور می آوریم، می فرماید خب اینجا قرض مولا حاصل نشده. چون ممکن است قرض مولا این باشه که شما اینجا قصد بد را چیه؟ انجام بدید. پس بنابراین در این موارد، یعنی در اقل و اکثر، اون جزء مشکوک چون احتمال قصد وجه در اون میدهیم، این احتمال قصد وجه نمیگذارد که مکلف تحصیل کند قرض مولا را. چون وقتی که میخواد تحصیل قرض بکنه یا قصد وجه میکند یا قصد وجه، اگه قصد وجه میکند بهش میگیم از کجا تو قصد وجود میکنه، تو که نمیدانی این استعاذه جزء صلات است یا نه. اگه میخواد قصد وجه بکنه با این سوال مواجه است، چطور تو قصد وجود میکنی تو که نمیدانی این حکمش را. اگه میگه قصد وجه نمی کنه، میگه خب قرض مولا حاصل نشده، چون احتمال دارد که قرض مولا به چی تعلق گرفته؟ استعاذه با قصد وجه. پس بنابراین این مکلف میمانه، نمیتوانه چیکار کنه؟ تحصیل وقتی که نمیتواند تحصیل قرض بکنه، وجوب تحصیل قرض ساقط میشه. پس ما قرض دیگه میبوسیم میذاریم کنار، ما میمانیم و امر مولا. ببینیم هر مقداری که یقین به امر مولا داریم چشم، اون مقداری که مشکوک است تکلیفی بر عهده ما نیست. کدام مقدار را یقین داریم؟ اقل را. اکثر هم که مشکوک است و راحت نسبت به اکثر. پس شیخ قرض را از میدان خارج کرد، ما را با امر فقط مواجه کرد. شما یه امر داریم یه قرض، اگر قرض باشد خب تحصیل قرض واجبه، ولی گفتیم در مانند مفید تحصیل قرض امکان نداره. پس اینو میذاریم که ما میمانیم و با این هم، وقتی که ما مانیم و با این هم، قدر متیقن از هم همون اقل است، اون را اتیان میکنیم. اکثر هم که مشکوک است براعت نسبت به او جاری میشود. خب اینم که دیروز براتون گفتیم دیگه، دوباره تکرار کردیم که آماده بشید برای صاحب این شفای اعلی الله مقامه الشریف. از این اشکال مرحوم شیخ پنج جواب میدهد پشت سر هم، پنج تا جواب میدهد از اون جوابهایی که توجه فرمودید مردفکن است، جوابهای قوی. اما جواب دهم، اولین جوابی که میدهد صاحب کفایه میفرماید اگر این حرف شما صحیح باشد که تحصیل قرض امکان ندارد، تالی فاسدی دارد. تالی فاسدش این است که باید بگیم در دوران هم بین اقل و اکثر اصلا احتیاط امکان ندارد. اگر حرف شما صحیح باشد یا شیخنا، اگر این حرف صحیح باشد که تحصیل قرض امکان ندارد، لازمش اینه که باید بگیم در دوران هم بین اقل و اکثر اصلا احتیاط امکان در صورتی که خود شیخ میگه احتیاط ممکنه، میگه شما اکثر را احتیاط کنید احتیاط کردید. در صورتی که اگر حرف شیخ صحیح باشه و تحصیل قرض امکان نداره، یعنی شما نمیتونی اکثر را احتیاط کنید، چون وقتی میخوای اکثر را احتیاط کنی نمیدونی قصد وجه بکنی یا قصد وجه، پس یعنی احتیاط امکان نداره. در صورتی که قطعا باطل است. همه من جمله خود شیخ همه اصولین گفتن در دوران هم بین اقل و اکثر احتیاط امکان داره. یعنی شما میتوانی چیکار کنی؟ شما میتوانی اکثر را بیاوری احتیاط کرده دیگه. احتیاط در دوران هم بین اقل و اکثر احتیاطش به چیه؟ احتیانه. در صورتی اگر این حرف شیخ درست باشه، ما در اون جزء مشکوک چون نمیتونیم قصد وجه بکنیم، پس دیگه احتیاط امکان نمیتونیم اکثر را احتیاط کنیم، اصلا احتیاط امکان نخواهد داشت. در صورتی که این حق قطعا مخالف با مبنای خود شیخ است. مرحوم شیخ در دوران بین اقل و اکثر قائل به امکان احتیاطن یا عدم امکان احتیاط؟ شیخ احتیاط هم یه اکثر را بیاری احتیاط کرده خیالت هم راه بتر الان های حاله توجه فرمودید. هادا اولن، این اشکال اول. و اما ثانیاً خوب دقت کنید اشکال دوم. برای اینکه اشکال دوم روشن بشود، یه مقدمه ای را برای عزیزانم عرض کنم. هم عبارت و هم مطلب انشاءالله یک جا با این مقدمه روشن میشه. و اون این است که قصد وجهی که فقها فرمودن دو جور میشه، یک وقت قصد وجه که در کل عمله، یک وقت قصد وجه در اجزان عمله، تک تک اجزا. مثلا ما میگیم آقا شما در نماز قصد وجه باید بکنید، یعنی شما نسبت به کل نماز باید فرض کنید که آیا این نمازی که میخوانی واجب است یا این نمازیه مستحب. اینو میگن قصد وجه نفسی، یعنی وجوب نفسی، چون به کل نماز چه وجوبی تعلق گرفته؟ وجوب نفسی تعلق گرفته. اما قسم دوم قصد وجه در اجزاه، یعنی هر جزئی که میخوانی بیاوری باید قصد کنی که این جزء واجب است یا واجب نیست. مثلا رکوع قصد وجه، سجود قصد وجه، قنوت قصد وجه، قرائت قصد وجه. اینو میگیم قصد وجه غیری، چون اجزا وجوبشون وجوب غیری است، کل وجوبش وجوب نفسیه، اجزا چون مقدمه کلن وجوب اونها میشود وجوب چی؟ غیری. پس یه قصد وجه نفسی داری؟ بگیم یه قصد وجه غیری. حالا صاحب کفایه به شعر میبرد میفرماید این اشکالی که شما کردید، گفتید در اون جزء مشکوک نمیتوانیم قصد وجه بکنیم، این در صورتی است که ما قصد وجه را در تک تک اجزا واجب بدانیم. در صورتی قطعا اینطور نیست. کسانی از فقها هم که قصد وجه را واجب دانستن، قصد وجه در کل را گفتن، یعنی کل نماز را که میخوای بخوانی قصد کن که این نماز واجب است یا مستحب است، نه دونه دونه اجزا احتیاج به قصد وجه دارد. اشکالی که مرحوم شیخ کرده که تحصیل غرض امکان ندارد به خاطر قصد وجه، این مربوط به چی بود؟ قصد وجه نفسی یا قصد وجه غیری؟ غیری بود دیگه، چون ایشون میگفت تو اجزا باید قصد وجه کنی، بعد نمیتونی تو اون جزء مشکوک قصد کنی که اون جزء واجب است یا چیه؟ مثلا مستحب. پس قصد وجهی که شیخ به عنوان اشکال مطرح کردن، قصد وجه در کل یا در اجزاه؟ در اجزاه. صاحب کفایه میگوید اصلا ما هیچ دلیلی بر وجوب قصد وجه در اجزاه، حالا بعدا میرسیم اشکال بعدی، اصلا کلش هم ما دلیل نداریم، شکل به اجزاه. در قصد وجه در باب اجزا شیخ صاحب کفایه میگوید اصلا و ابدا دلیلی ما نداریم بر این که ما باید چکار کنیم؟ در اجزا چکار کنیم؟ قصده؟ اونی که بر مکلف واجب است، علا فرض این که قصد وجه واجب باشد، اون قصد وجهی که واجب است، قصد وجه نسبت به کل است. یعنی اول نماز که شما میخواید نماز بخونید، یا نمازتون نماز نافله است یا نمازتون نماز فریضه است، اون لازم نیست دیگه دونه دونه نسبت به اجزاء نماز ظهر یه قصد وجه رکوع بکنید. یعنی وقتی به رکوع میرسید بگید من رکوع واجب دارم انجام میدم، قصد کنی رکوع واجب را، به سجده که رفتی بگی من دارم سجده واجب را انجام میدم، اینا لازم نیست اصلا. اونایی که قصد وجه را معتبر دانستن از قدما، متأخرین که هیچ کدام قصد وجه را واجب نمیدانن، قدمایی که قصد وجه را واجب دانستن، اونها هم قصد وجه نسبت به کل را لازم میدانن. پس این حاصل اشکال دوم، یعنی در واقع جواب دوم صاحب کفایه به شیخ، این که این اشکال شما مبتنی بر آن است که قصد وجه در اجزا لازم باشد، در حالی که قطعا قصد وجه در اجزا لازم، ما باید قصد وجه در کجا بکنیم؟ در کل قصد وجه بکنیم. پس بناهن علا هازا این اشکال شما وارد نیست. صاحب کفایه در اینجا یه انقلی به خودشون وارد می کنن. خوب دقت کنیم، انقل اگر کسی بگوید بگه خب وقتی که ما میخواهیم در کل قصد وجوب بکنیم، قصد وجه میخواهیم در کل بکنیم، اگر در این کل یه جزئی باشه که حکمش را نمیدان، میخواهیم در کل قصد وجه بکنیم، حالا در این کل یه جزئی وجود داره که ما حکم اون جزء را نمیدانیم، پس ما نسبت به کل هم نمیتونیم قصد وجه بکنیم. خوب دقت کنیم، در دوران هم بین اقل و اکثر، الان اون جزء مشکوک ما حکمش را نمیدانیم، وقتی میخواد نسبت به کل این نماز قصد چی بکنیم؟ وجه بکنیم، مثلا قصد وجوب بکنیم. یا هسته چیکار میکنیم؟ استحباب. چون اون جزء را حکمش را نمیدونیم، وقتی که حکم جزء را نداریم نسبت به کل هم نمیتوانیم قصد وجه داشته باشیم، چون قصد وجه کل متوقف بر چیه؟ اجزایشه. الان در دوران امرین اقل و اکثر حکم این استعاذه را نمیدانیم. آیا استعاذه واجبه در نماز یا واجب؟ وقتی که حکم این جزء را نمیدانیم نسبت به کل هم دیگه قصد بعد امکان ندارد. پس مستشکل به صحابه کفایی میگه شما گفتید قصد بعد نسبت به چی معتبره؟ اجزا یا کل؟ در کل معتبره. خب وقتی که ما میخوام در کل قصد بعد بکنیم، اگر این جزء مشکول حکمش را ندانیم نسبت به کل نمیتوانیم قصد بعد بکنیم. این قول قول تو صحابه کفایی. صاحب این کفایی اعلان لا مقام و شریف اینجا یه جوابی میدهد، از این انقل یه جوابی میدهد. باز جواب ایشان توی عبارت مطلبی آورده که این یه مقدمه ای میخواهد. من این مقدمه رو میگم، اصل مطلب جوابش مشکلی نداره ها، ولی اگر این مقدمه رو متوجه نشید تو عبارت مشکل پیدا میکنید. اون مقدمه این است که اجزایی که ما در عبادت داریم دو جور میشود. یک وقت این جزء ماهیت است، یک وقت این جزء فرد است. حالا هر کدام را تعریف کنیم، مثال بزنیم تا خوب برای عزیزان روشن بشود. منظور از جزء ماهیت چیه؟ یعنی اون جزئی که اگر نباشد اون عبادت باطل خواهد بود. جزء ماهیت یعنی اون جزئی که اگر اون جزء در عمل اتیان نشه این عبادت باطل. مثلا رکوع، سجده، قرائت، اینها چی هستن؟ جزء ماهیت هستن. یعنی اگه کسی عمدن سجده را انجام نده نمازش باطل، عمدن قرائت را نخواند نمازش باطل، چون قرائت و سجده و رکوع اینها همه چی هستن؟ جزء ماهیت هستن. پس جزء ماهیت عبارت است از اون جزئی که با فقدان او عمل باطل خواهد شد، اگر اون نباشد عمل از بین میره. این اسمشو میذاریم چی؟ جزئه. اما قسم دوم جزء فرد. جزء فرد یعنی اون جزئی که در نین عمل اتیان شده، اما اگر مکلف او را نیاورد عملش باطل نمیشه. مثلا مثل چی؟ مثل قنوت در صلات جزء ماهیت صلات نیست، جزء فرد صلات هست. یعنی اون فردی که شما اتیان میکنید که قنوت میارید، این قنوت شما چی میشه؟ به فرمایی جزء فرد میشه، جزء ماهیت صلات نیست. فلذا صلات بدون قنوت باطل است یا صحیح هست؟ صحیح دیگه. اینو میشه میگن جزء الفرد. جزء فرد یعنی اون فردی از صلات که شما آوردید، قنوت را که در ذهنش میاری، این قنوت جزء همون فرد صلات شما می شود، اما جزء ماهیت صلات نیست. نشانه اش این است که اگر کسی نماز بخواند و قنوت را اتیان، این نمازش باطل نمیشه، ماهیت صلات محفوظه. توجه فرمودید. پس بنابراین اجزا چند جور میشه؟ ولی بفرمایید دو جور میشه. یه وقت جزء ماهیت، یه وقت جزء. مثلا فرض کنید تمام مستحباتی که شما در نماز انجام میدید همه اینها میشن جزء فرد، هیچ کدام جزء ماهیت. مثلا مستحب است انسان در هنگام نماز امامه بر سر بگذارد، توجه فرمودید، سجاده ای داشته باشد، عطری به خودش بزند، تمام اینها جزء عمل شماست. ولی جزء فرد یا جزء صلاته؟ جزء فرد دیگه. تمام اجزای مستحبه، آدابی که در صلات شما رعایت میکنید، این آداب صلات همه اینها میشود جزء چی؟ جزء فرد میشود. توجه فرمودی این جزء ماهیت نمیشود. پس بناهن الازا اجزا یه وقت جزء ماهیت هست، یه وقت اجزا جزء چی هستن؟ جزء فرد هستن. خب حالا که این مقدم روشن شد بیاییم در نانه نفی این قول چی میگو؟ مستشکل اینطور میگو به صاحب کفایه، میگفت شما گفتید اون قصد وجهی که معتبر است قصد وجه نسبت به کل است، نه قصد وجه نسبت به تک تک اجزا. مستشکل میگفت خب اگر این قصد وجد نسبت به کل معتبره، اگر در این سنا جزئی باشد که من حکم او را نمیدانم، مثلا این دوران هم بین اقل و اکثر یه جزء مشکوک داریم دیگه، من حکمش را نمیدانم، وقتی که من حکم این جزء را نمیدانم، در این صورت نسبت به کل هم نمیتوانم قصد وجد کنم. قول دو حالا سوالی که فایی جواب میده صاحب کفایی میکنه نه خیلی بیتور نیست، شما میتوانی نسبت به کل قصد وجد کنی. چرا؟ میفرمان به خاطر اینکه قصد وجد نسبت به کل دو جور میشه، یک وقت قصد وجد اجمالیست، یه وقت قصد وجد تفصیلیست. قصد وجد اجمالی یعنی میخوام بگم اجمالا این عمل من واجب است. خب من میتونم در این کل صلاة قصد وجد اجمالی کنم ولو یه جزءش مشکوک باشه، اما اجمالا بالاخره این صلات چیه؟ واجبه. بله قصد وجه تفصیلی نمیتوانم بکنم، یعنی بیان بگم آه این نمازی که من میخوانم و واجب است، تک تک اجزاش هم واجب است. بله قصد وجه تفصیلی نمیتوانم بکنم، اما قصد وجه اجمالی که میتوانم، چون نه جزء این نماز که واجبه، من میتوانم قصد وجه اجمالی بکنم. اگرچه نمیتوانم قصد وجه تفصیلی بکنم، صاحب کفایی من قصد وجه تفصیلی اصلا معتبر نیست. اونی که در کل صلاة لازمه قصد وجه نسبت به کل، قصد وجه نسبت به کل بفرمایید اجمالی واجبه یا تفصیلی؟
اجمالی.
خب این اجمالی رو من میتونم اجمالا قصد وجه بکنم، مخصوصا صاحب کفایی میفهم مخصوصا اونجایی که اون جزء مشکوک مردد باشد. این عبارتی گفتم اینجاست، می توانم قصد وجه اجمالی بکنم مخصوصا اونجایی که اون جزء مشکوک مردد باشد بین جزء ماهیت و جزء فرد. اگر مردد باشد بین جزء ماهیت و جزء فرد، صاحب کفایی می باید جا قطعا من می توانم قصد وجه بکنم، چون بالاخره این جزء یا جزء ماهیت است، توجه فرمودید، یا جزء چیه؟ بالاخره جزء صلات من میشه دیگه، یا جزء ماهیت است یا جزء فرد است، هر کدام باشد صلات بر او صدق میکنه. بله صاحب کفایه میفرمه بله در یه جا مشکل میشود و اون جایی است که اون جزء مشکوک باشد، بین این که جزء ماهیت باشد یا جزء ماهیت نباشد، چون این جزء مشکوک دو حالت میتونه داشته باشه، یه وقت دوران است بین این که جزء ماهیت باشه یا جزء فرد. اگر این باشه این قطعا جزء صلاته، بالاخره جزء صد ماهیت باشه جزء صلاته، جزء فردم باشه جزء چی میشه؟ صلات میشه، یعنی محکوم به همون حکم صلات میشه. اما اگر اون جزء مشکوک امرش دائر باشد بین این که جزء ماهیت باشد یا این که اصلا جزء ماهیت چیه؟ یعنی حتی جزء فردم نه، یعنی عمل بیگانه ای باشه، اون جزء مشکوک یک وقت شکش به اینجا برمیگرده که آیا اصلا این جزء صلاته یا یه عملی است که کاملا از صلات چیه؟ بیگانه است. اصلا هیچ جزئیتی نه نسبت به ماهیت دارد نه نسبت به صاحب کفایه میفهمد. بله اینجا نسبت به این جزء، نسبت به خصوص اون جزئی که امرش دائر است که جزء باشد یا اصلا جزء، اینجا قصد وجه اجمالی هم مشکل پیدا میکنه. اما اگر اون جزء ما امرش دائر باشد بین این که جزء ماهیت باشد یا جزء فرد باشد، علا ایانه چه جزء ماهیت باشد، خوب دقت کنید، چه جزء ماهیت باشد چه جزء فرد باشد، من میتوانم در اینجا قصد وجه داشته باشم، در اینجا من میتوانم قصد وجه بکنم. چرا؟ چون اگر جزء فردم باشه این فرد از صلات واجبه، اگر جزء ماهیت هم باشه که این ماهیت اثرات چیه؟ واجب است. پس بنا ان علی هذا الاساس صاحب کفایه می فرماید ما می توانیم در اینجا قصد وجه نفسی، بعدیش شما بگید، قصد وجه نفسی اجمالی احسن داشته باشیم ولو حکم این جزء ندانیم، اما می تونیم قصد وجه نسبت به کل داشته باشیم ولی قصد وجه نسبت به کل به نحو تفصیل یا اجمال، بله تفصیلی نمیتوانیم بکنیم، ولی نست وجه تفسیری در ما نحنفی واجه این جواب چندم شد؟ جواب چندم شد؟ بذارید سوم و چهارم کوتاه اینو بگم، پنجمی یه مقداری کار دارن شاید بمانن. اما جواب سوم، جواب سوم صاحب کفایه میفرماید یا شیطان تمام اشکال شما مبتنی بر اعتبار قصد وجه، در حالی که قصد وجه نه در کل و نه در اجزا در جای خودش ثابت شده اصلا واجب نیست. در عبادات فقط قصد قربت واجب است، قصد وجه ابدا واجب نیست. متأخرین از فقها ترمن و کلا میگن آقا در عبادات قصد وجه واجب لا فی کل و لا فی اجزا. پس این اشکال شیخ ناشی از اعتبار قصد، یعنی بگیم در عبادت علاوه بر قصد قربت ما قصد وجه هم میخوام، حالا یا در کل یا در چی؟ اجزا. صاحب کفایه میفرماید ما اصلا و ابدا، خودش هم اتفاقا نظرشون همینه، در فقه نظرشون هست که قصد وجه نه در کل واجب است نه در اجزا واجب است. دقت کنید، یا جواب سوم فرقش با جواب دوم روشن بشه. در جواب دوم صاحب کفایه میفرمود قصد وجه در اجزا واجب ولی در کل واجب. در جواب سوم میگه نه بابا اصلا در کل هم واجب نیست، اصلا ما قصد قربت به طور قصد وجه به طور کلی اصلا در عبادات را لازم نمیدانیم نه در کلش. پس بنابراین اشکال شیخ از بیخوبان کنده میشود، چون اشکال شیخ همه مبتنی بر اعتباره. خب اگر کسی قصد وجه را از اول قبول نداره سالبه به اعتبار موضوع میشه دیگه، قصد وجه نیست که من بخواهم معتبری نیست تا من بخواهم او را قصد کنم بعد بگم وقتی که امکان نداره تحصیل قرض نمیشه. اینم جواب چندم شد. و اما جواب را جواب چهارم این است که سلم نم صاحب کفایه میفرد فرض کنید که اشکال شما یه شیخ اصلا وارد باشه تحصیل قرض امکان نداشته باشه، این اشکال شما مخصوص به اقل و اکثر تعبدیه، چون قصد وجه در تعبدیات واجبه ولی در توسلی دیگه اشکال شما وارد نمیشه، چون ما اقل و اکثر دو جور داریم دیگه، اقل و اکثر ارتباطی یه وقت بگی تعبدی میشه مثل نماز، یه وقت چیه؟ توسلی میشه. توسلی مثلا فرض بفرمایید مثل کفن کردن. خب کفن کردن میت الان واجبه چیه؟ تعبدی یا توسلیه؟ توسلی. خب امرش دائر می شود که سه تا کفن باید داشته باشه یا دو تا کفن داشته باشه تا عجب هم دوران بین عقل و عیسه. خب اشکال شما دیگه اینجا نمیاد، چون در اینجا دیگه قصد وجه اعتباری نه. پس اشکال شیخ که رفت روی قصد وجه لوفور است که اشکال ایشون واجب باشه صحیح باشه و وارد باشه، تازه مربوط به چی میشه؟ واجبات. پس اشکال مربوط به شیخ خاص از مدعا می شود، مدعای ما اهم است، چون در بحث اقل و اکثر اهم از تعبدی و توسلی. حالا اشکالی که مربوط شده گردن که در اینجا نمی شود، این اشکالشون فقط مربوط به واجبهای تعبدی می شود، چون قصد بعد مربوط به واجبهای تعبدی. اینم جواب چندم شد. و اما آخرین جواب میمونه، حالا اینا رو تطبیق کنیم، چون جواب تجربی مقداری طولانی خیلی نرگی مقداری، حالا بخوانیم اگر فرصتی بود این را پنجور را میگیم، اگر نه که انشاءالله میذاریم برای روز شنبه انشاءالله به قول قبله الهی. بسم الله الرحمن الرحیم. و ذالک، این ذالک اشاره به اول بحث است، برگردیم یک صفحه اول بعد از آنی که صاحب کفایه دلیل غرض را بیان کرد، دلیل غرض که تمام شد، کلمه اول چی بود؟ پیدا کنید. آفرین. ولا وجه للتفسی، صاحب کفایه فرمود وجهی نیست برای اینکه شیخ میخواهد از این دلیل غلطی رهایی پیدا کنه به دو وجه. لا وجه، نه وجه اول و نه وجه دوم، فرمایشات شیخ لا وجه له، یعنی فرمایشات شیخ صحیح. و ذالک اشاره به این لا وجه هست، ذالک یعنی این عدم الوجه. چرا گفتیم کلام شیخ وجهی ندارد؟ ضرورتا بریم اشکال اول. جواب اشکال اول چه شیخ میکرد؟ گفت دلیل غرض روی همه مبانی تمام، اشاعره چی میشن؟ براعتی میشن. خب صاحب کفایی و ضرورتا ان حکم العقل بالبراعه علا مذهب الاشعری، اگر عقل حکم به براعت کنن بر مبنای اشاعره، لا یجدی یعنی لا ینفعه، این حکم عقل سودی نمیدهن من ذهب الى ما علیه المشهور من الادیه، این به درد کسی که مبنای کی را قبول کرده؟ مشک شیخ هم همین مبنا را قبول کرده، اون مسلک اشعری به درد چنین شخصی نمیخورد، بلکه میره بالاتر، بل من ذهب لا یجدی، سر اینم در میاد ها، یعنی لا یجدی من ذهب سودی نمیدهد به اون کسی که رفته است الا ما، یعنی به اون مبنایی که علیه غیر المشهور، غیر مشهور بر اون مبنا، غیر مشهور چی میگفتن؟ میگفتن مصلحت در مأمور به یا امر در، میگه به درد اینها هم نمیخورن. چرا به درد اینها نمیخورن؟ لاحتماله، چون احتمال دارد ان یکون الداعی الی الامر و مصلحته علی هذا المذهب، انگیزه و داعی به امر و مصلحته یعنی مصلحت امر علی هذا المذهب یعنی غیر مشهور، ایزن مصلحتی که در امر است برمیگردد به چی؟ ما فی الواجبات من المصلحه و کونها، یعنی کون اون واجبات انفاقا. ممکنه بگیم اونایی هم که میگن مصلحت در امره، میگه چرا مصلحت در امره؟ به خاطر اینکه مصلحت در کجاست؟ در مأمور به، چون مأمور به مصلحت داره پس امر به او هم چی داره؟ مصلحت داره. پس این قول غیر مشهور برمیگرده به قول مشهور، فهم که نه این دنیا قائلان به قول غیر مشهور گفتن ما قول مشهور را همون تصریح کردن، با وجود چنین تصریح چطور قول اینها رو ما به اینها برگردانیم؟ پس این غیر مشهور هم میشود این اشاعره، یعنی روی اون دوتا براعت جاری میشه، روی مشهور براعت جاری نمیشه، ولیکن چون معلوم میشه خودشون مسلک چی را قبول کرده؟ مشهور را قبول کرده، از خود شیخ باید چی بشه؟ احتیاطی بشه و اشکالی که در اینجا مرحوم شیخ فرموده است نسبت به خودشون این اشکال قابل پذیرش نیست. توجه فرمودید؟ خب حالا از اینجا به بعد بیریم سراغ جواب از اشکال دوم مرحوم شیخ. مرحوم شیخ می‌فرمود در اقل و اکثر تحصیل غرض امکان ندارد، چون نسبت به اون جزء مشکوک یا قصبج میکنه یا قصبج هر کدامش مشکل پیدا میکنه. حالا صحابه کفایه از این اشکال شیخ 5 تا جواب میخوان بدن. این الان جواب اول، جواب اول این است که اگر حرف شما صحیح باشد لازمش آن است که در اقل و اکثر احتیاط امکان نداشته باشه. عبارت دقت کنید، و حصول لوت، لوت یعنی غرض، حصول لوت یعنی غرض، و المصلحه فی العباده، حصول غرض و مصلحت در عباده، و امکان اگر توقف و یعنی اون حصول غرض علل اتیان به ها یعنی به اون عبادت علا وجه الامتصاد یعنی قصد قربت، قبول داریم که حصول غرض متوقف بر قصد قربت است، الا انه شن چنین است لا مجال لاحتمال اعتبار معرفت الاجزا، مجالی نیست که ما احتمال بدهیم که معتبر است معرفت الاجزا، یعنی حکم اجزا هم باید بدانیم که اجزا یا واجب است یا چیه؟ واجب. معرفت اجزا لا مجال احتمال اعتمال معرفت الاجزا و اتیانها یعنی اتیان اون اجزا علا وجهه ها یعنی به نحو وجود یا به نحو غیر وجود، یعنی بگیم تو اجزا هم چیه؟ قصد وجه لازمه. خب چرا لا مجال؟ کیفه دلیلش اینه، ولا اشکال فی امکان الاحتیاط ها هما، اشکالی نیست، یعنی خود شیخ هم قبول دارن که امکان دارد احتیاط هامونا یعنی در اقل و اکثر ارتباطی کما فی المتباینه، همان طوری که در متباینه احتیاط امکان داره در اقل و اکثر هم احتیاط امکان، در صورتی که اگر حرف شیخ صحیح باشه لازمش این است که احتیاط امکان نداشته باشه، ولا یکاد و یمکن، زمین یمکن بخور به احتیاط، لا یکاد و یمکن و این احتیاط مع اعتباره یعنی اعتبار قصد وجه در اجزا، ضمیر را دقت کنید ها، اعتبارهی یعنی اعتبار قصد وجه در، اگر قصد وجه در اجزا معتبر باشه دیگه احتیاط در اقل و اکثر امکان نخواهد داشت به همون مشکلی که گفتیم. خب پس لازمه ارزش این است که احتیاط امکان در صورتی هیچ اشکالی نیست، خود شیخ هم قبول دارن که احتیاط امکان دارن. حالا هم بدن پس این مشکل اول. مع اشکال دوم، مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد وجه کذاله، یعنی فعل اجزا قطعا باطل است اعتبار قصد وجه در اجزا. و المراد و بالوجه بی کلام من سر رهد، مراد به قصد وجه در کلام کسانی که تصریح کرده اند به وجوب ایقاع الواجب، ایقاع یعنی انجام دادن، قدما هستند که تصریح کردن، من سر رهه همون قدما هستند، متأخرین قصد وجه را اصلا قبول ندارن. توجه فرمودید. و المراد بالوجه، مراد به قصد وجه در کلام اون کسانی که تصریح کردن به وجوب انجام دادن واجب علا وجههی، گفتن واجب را با قصد وجه بیاورد، و وجوب اقترانهی یعنی اقتران واجب بهی یعنی به اون قصد وجه، مراد این آقایون قصد وجه اجزا نیست بلکه قصد وجه چیه؟ کله. خب وجه و نفسهی، نفسهی یعنی کل واجب. خب وجه و نفسهی من وجوبه نفسی، لا وجه و اجزائهی من وجوب خلقیری، نه وجه اجزاء اون واجب من وجوب ها، یعنی زمیر وجوبان کن و اجزا که عبارت باشد از وجوب اون اجزا که وجوبش وجوب چیه؟ غیریست. اول او وجوب هل عرضی، اجزا یا وجوب غیری دارن، بگید یا وجوب این یا را برای چی فرموده؟ همون جایی که صاحب کفای فرموده، اینجا جز همون دقت های آخه جمله معروف از صاحب کفای فرمود من 30 سال زحمت کشیدم کفایه را نوشتم، یعنی از اول کفایه که شروع کردم تا آخرش که تمام شده 30 سال طول کشیده، این کتاب یه شبه نوشته نشده است، 30 سال روی او کار شده. فرمون من 30 سال زحمت کشیدم کفایه را نوشتم و محصول علم 30 ساله من است، 30 سال در علم اصول کار کردم نتیجه شده این کتاب. فرموده است طلبه ای که کفایه مرا میخواند اقلا باید 30 سال کار کرده باشه تا بفهمد که من در کفایه چه گفتم، یعنی اون ریزکاری های کفایه ها. یکی از اون ریزکاری ها همینجاست، میفرماید من وجوب هر، بخونید من وجوب هر غیری او وجوب الهر، اون آر برای چی آر؟ آر برای این آورده است که اگر ما مقدمه واجب را واجب بدانیم اجزا وجوب غیری پیدا می کنه، اما اگر مقدمه واجب را واجب اجزا وجوب عرضی یعنی مجازی پیدا، نه اینکه وجوب غیری پیدا کنه. این روی اختلاف دو تا مبناست. کسانی که مقدمه واجب را واجب می دانن میگن اجزا وجوب غیری داره، کسانی که مقدمه واجب را واجب اجزا را وجوبش را وجوب چی می دانن؟ بفرمایی عرضی می دانن. آن وجوب هر عوضی توجه فرمودید. خب کسانی که تصریح به چی کردن؟ برگردی عبارت قبلی، کسانی که تصریح به قصد وجه کردن منظورشون از قصد وجه، قصد وجه چی بوده؟ کل بوده، نفسی، نه قصد وجه جود. لا وجوب من وجوب هر غیری، آن وجوب هر عوضی. و اتیان الواجبه مقترنن به وجههی، اتیان اون واجب یعنی کل، در حالی که مقارن باشد اون کل به وجههی یعنی به همون وجه نفسیش، غایتن و وصفن. دیروز یادتون هست گفتیم قصد وجه دو جوره، یا به نحو غایته یا به نحو وصف. برای اینجا گفتیم اون که دیروز گفتیم برای اینجا براتون بیان کردیم، اتیان الواجب مقترنن به وجههی، آوردن واجب در حالی که مقارن با قصد وجه باشد، حالا قصد وجهش غایت باشد یا وصف باشد، به اتیان الاکثر، این که ما اکثر رو بیاریم و در کلش قصد وجه بکنیم، به مکان منل امکان، اکثر رو با این که یه جزش مشکوکه ها، اما ما نسبت به جز که نمیخوام قصد وجه کنیم، نسبت به چی میخوام قصد وجه کنیم؟ کل قصد با مشکلی نداره، نسبت به کل قصد وجه میکنیم، به مکان منل امکان. چرا لانطباق الواجب؟ چون منطبق می شود عنوان واجب علیه یعنی بر اون اکثر، ولو خانه و ولعقد، اگر چه واجب فی علم الله چی باشه؟ اقل باشه. ولی به این اکثر به کلش چی گفته میشه؟ بازم واجب گفته میشه. دقت کنید، ما قصد بجا نسبت به اجزا کار نداریم ها، نسبت به کل. وقتی که شما اکثر را ادیان کردید، بر این اکثر عنوان واجب صرف میکنه یا صرف نمیکنه؟ ولو این اکثر فی علم الله واجب نباشه، و چی واجب باشه؟ اما کل به ما و کل بالاخره واجبه دیگه، کل واجب خواهد بود. فیتعطا من المکلف، هست امکان پذیر می شود، یتعطا یعنی امکان پذیر می شود، من المکلف از مکلف، معه یعنی با اتیان اکثر، قصد و قصد وجه امکان پذیر میشه. ولو این که اکثر را بیاره، نسبت به اکثر چی میکنه؟ قصد وجوب میکنه نسبت به اکثر، منتها قصد وجوب نه به اجزا اشا، قصد وجوب نسبت به کل. خب بالاخره کل این اکثر واجبه دیگه، نماز واجبه دیگه، مستحب چنین. این وحت مال و شماله، این همون انقلتی است که براتون گفتم، وحت مال و شماله، احتمال اشتمال اکثر، زمین به اکثر کنه، احتمال این که مشتمل باشد اون اکثر، علا ما لیس من اجزائهی، بر اون جزئی که لیس نیست اون جزء، من اجزائهی یعنی از اجزائ الواجب، زمین اجزائه میخوره به واجب. چون ما وقتی اکثر را داریم میاریم، یه جزئش معلومه یا مشکوکه در اکثر، در اکثر یه جزئش معلومه یا مشکوکه، خب احتمال میدیم این واجب نباشه. پس وقتی که اکثر را اتیان میکنیم، احتمال میدیم این اکثر مشتمل باشد بر چیزی که واجب نیست، که همون جزئه، همون جزء مشکوکه. ممکن این جزء مشکوک واجب باشه، ممکن است که واجب صاحبی که ما این ضرری نمیزنند. و احتمال اشتمالهی، احتمال اشتمال اکثر، علاما یعنی بر اون جزئی که لیس من اجزائهی، نمی بوده باشد از اجزای واجب، لیس بزائره، این به ما ضرر نمیزنند. چرا؟ شما قصد بجه نسبت به اجزا که نمیخوام بکنید، قصد بجه تفصیلی نداریم، قصد بجه چی داریم؟ اجمالی. از قصد وجوب المقتی علا اجمالهی، زیرا قصد وجوب اون عملی که اتیان شده علا اجماله، به این کلمه علا اجماله دقت کنید ها، یعنی قصد وجه در کل میگنیم، اما نه به نحو تفصیلی بلکه به نحو اجمالی. از قصد وجوب المعتی علا اجمالهی، اجمال یعنی چی؟ یعنی بلا تمییز ماله دخلون فی الواجب من اجزائهی، بدون این که جدا کنیم اون چیزی که برای او دخل باشد در واجب، من اجزائهی که از اون اجزاء واجبه، مثلا بیا بگیم این جزء و این جزء و این جزء واجبه، این جزء و این جزء واجب، نه لزومی نداره. ما قصد وجه در کل میخوانیم، اما قصد وجه اجمالی یا تفصیلی؟ اجمالی. بلا تمیز ما در دخل فی الواجب لا سیما، مخصوصا ازادار از زائد، زائد یعنی اون جزء مشکوک، ازادار از زائد، بین کونهی جزءا لماهیتهی، بین بودن اون زائد جزء ماهیت واجب و جزء انله فرده، جزء ماهیت باشد یا جزء، چون اگر جزء ماهیت یا هر کدام باشد واجب برای صرف میکنه، چون بالاخره جزء فرد هم متصف به چی میشود؟ جزء فرد هم متصف به چی میشود؟ وجوب میشه دیگه. یعنی شما وقتی یه نمازی با قنوت خواندید، این قنوتی که الان در نمازتون میخونید جزء فرده، و این نماز شما با همین قنوت متصف به چی میشود؟ وجوب میشه دیگه. جزء فرد با اتصاف به وجوب مزاحمتی ندارد. بین کونه جزء لماهیتی و جزء حیث و ینطبق الواجب علی المعتی، زیرا منطبق میشود عنوان واجب بر اون عملی که اتیان شده، حین اذن، حین اذن یعنی حین الدوران بین جزء ماهیت و جزء فرد، به تمامهی و کماله، به تمام و کمال بر این معتی به عنوان، حتی بر اون اجزاء مستحبه هم، حتی بر اون اجزاء مستحبه هم عنوان چی منطبق میشه؟ واجب. چرا؟ به خاطر اینکه این فردی که الان شما اتیان کردید مصداق نماز ظهر دیگه. حالا تو نماز ظهر شما 10 تا مستحب را اتیان کردید، اما این فردی که با این مستحب الان آوردی، به این فرد مستحب گفته میشه یا واجب؟ واجب گفته میشه دیگه، چون نماز ظهره. فرض کنید شما در نماز ظهر 5 تا مستحب را رعایت کردید، این مستحبات چون در نماز ظهر آمد، الان این مستحبات به واسطه نماز ظهر متصل به چی میشه؟ وجوب یا استحباب؟ وجوب میشه، پس همش میشه واجب. لذا میگه به تمامی و کماله، نماز ظهر شما به تمام و کمال واجبه، حتی اون اجزایی که مستحبه. چرا به تمام واجبه؟ لأن طبیعی، زیرا اون کلی صلات ظهر یصدق علی الفرد و مشخصاته، صدق می کند بر این فرد با تمام مشخصاته، یعنی قنوتش و همه چیزش هم اینها میشه مصداق نمازه، مصداق نمازه واجب میشود. نعم لا جاره بین کونهی، یعنی کون اون زائد جزءاً جزء باشد، او مقارنن، مقارن یعنی چیزی باشد که متصل اصلا به جزئیت نمیشود، نه اینکه جزء فرد باشه، نه اصلا جزء نباشد، یعنی امرش دائر باشد بین اینکه این جزء باشد یا اصلا به صلات هیچ ربطی نداشته باشد. لما کانه نمی بوده باشد، زمیر کانه می کنه به اون واجب، لما کانه این واجب منطبقا علیه، یعنی برای معتی به تمامه، وقتی که تمام اون رو نمیتونیم بگیم واجبه. لاولم یکون جزءن، اگر اون زائد در علم الله جزء نبوده باشد، لاکنهو غیر زائد، لاکنهو یعنی این عدم انتباه، این عدم انتباه بر تمام اجزا ضرر نمیزند. چرا؟ لانتباقه یعنی انتباق واجب، علیه ایزن زیرا منطبق میشود این واجب، علیه یعنی برون معتی ایزن، فی ما لم یکن ذاک زائد و جزءن، در اون جایی که اون زائد جزءن نباشه به اون عمل بالاخره واجب گفته میشه، مون تا واجب نه تفصیلی بلکه واجب اجمالی گفته میشه. غایته لا به تمامه، به تمامه یعنی به تفصیل نمیگیم این تمام اجزاش واجبه، بل به سایر اجزاه. تا اینجا جواب چندم بود؟ دوم. حالا جواب سوم، هازا مضافا الی ان اعتبار قصد الوجه من رأسن ما یقتا به خلافه، قصد وجه من رأسن، کلمه من رأسن رو دقت کنید، یعنی نه تنها در جز بلکه حتی در کل، اصلا قصد وجه هیچ دلیلی ندارد. اونی که ما در عبادت لازم داریم عزیزان، متأخرین از فقها همه نظرشون اینه، اونی که ما در عبادت لازم داریم فقط و فقط قصد وجه، قصد تمیز، اینها حالا هر کدام داستانی داره، قصد وجه در عبادت معتبر نیست، قصد تمیز در عبادت معتبر نیست، اینا هیچ کدام اعتباری نداره، تنها چیزی که معتبر است عبارت است از قصد قربت. به خلاف مع، اینم اشکال چهارم، مع ان الکلام فی هذه المساله، گفتگوی ما در این بحث چی؟ اقل و اکثر ارتباطی، لا تختص به ما لا بد ان یعطا به علی وجه الامتثال من العبادات، اختصاص ندارد به واجبات تعبدی. و اشکال شیخ علی فرض ورود فقط مربوط به چی میشه؟ تعبدیه در توسلیات. این اشکال مرحوم شیخ وارد. الحمدلله.